تو را صدا می زنند، دهان ها پر نام توست. یاوسه
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ای قمت معجزه‌گر، ای حرمت معجزه‌گاه، شب مصیبت زده توست که پوشیده سیاه. خبر داغ تو بر دل متواتر بوده است، غم تو ارث رسیده است به ما. رفتی و از تو فقط عطر تو آمد به خیام، بعد از آن مانده تو را این همه دل چشم را. کاروان‌ها همه آهنگ زیارت دارند، هر که دارد هوس کرب و بلا. بسم الله. اربعین آمده و عطر محرم با اوست، اربعین آمده و عطر محرم با اوست. کشت ما را و دم عیسی مریم با اوست. اربعین شد دل ما در سفر کرب و بلاست، ای نسیم سحر را گه یاد کجاست؟ باز در دل غم مولای غریب است مرا، اربعین است و غم شیب خضیب است مرا. اربعین است و جهان یک سر هیئت شده است، حرم یار مهیای زیارت شده است. اربعین شوق حضوری است که جابر دارد، اربعین شوق حضوری است که جابر دارد. کربلا بار نخست است که زائر دارد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. سلام میگم به همتون، بیننده های خوبمون، شنونده های عزیزمون. عزاداری هاتون قبول باشه انشالله. اربعین امام حسین علیه السلام رو تسلیت میگم، هم از طرف خودم و هم از طرف دوستان خوبمون که در اینجا دارن زحمت میکشن. خوش به حال همه اونهایی که ظاهر سیدالشهدا هستند و میهمان سیدالشهدا در کربلای معلا. این زیارت نوشه جانشون، حتما ما رو هم دعا بکنند. و همه بیننده های عزیزی که با دل و جان التماس دعا گفتند و گرفتاری دارن، مشکل دارن و چشمشون به دعای خیر زائرین ابا عبدالله علیه السلام، انشالله قسمت هممون بشه، انشالله مکرر مشرف بشیم. حاج آبدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، تسلیت میگم ایام رو.
سلام علیکم خدمت از تعالی و خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز، و عرض سلام داریم خدمت همه دلهایی که جذب مغناطیس امام حسین علیه السلام است در این ایام، چه اونهایی که حاضرن در پیاده روی کربلا و چه اونهایی که در شهرهای خودشون و کشورهای خودشون دلشون به سمت این مغناطیس جذب شده و اون محبت در دلشون تنوره کشیده و اونها رو به یک حالت حیمانی رسانده. انشالله این محبت در دنیا و آخرت سبب نجات ما باشد
انشالله. و چشم امید هممون هم به شفاعت و دستگیری حضرت امام حسین علیه السلام، انشالله این شفاعت شامل حال هممون بشه و زیارتش همچنین. خیلی خوب، چطور احوالتون آجای آبدین؟ خدا انشالله شما رو حفظ کنه. این برنامه رو بیننده ها و شنونده های خوبمون در روز قبل از اربعین سیدالشهدا علیه السلام میبینند و میشنوند، انشالله این لحظاتی که خدمتشون هستیم لحظات مفیدی باشه. اربعین روزهای تجلی عجیب و غریب از عصر ظهور، عصر ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هست. همایش همدلی در کنار هم بودن، یک دل بودن، یک رنگ بودن، حول یک محور گشتن و چرخیدن. و امروز برنامه ما هم رنگ و بوی اربعین داره با اون نگاهی که آجای آبدینی بزرگوارمون به اربعین دارن. دعوت میکنم بیننده و شنونده برنامه امروز باشید، ما خدمت شما هستیم و سراپا گوشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. تحلیلگران تو تاریخ دنبال این بودند که نقطه های عطف تاریخ رو جریان های خاصی قرار بدن. مثلا مشهورترین جریانی که میبینید دوران مثلا مختلف تقسیم میکنن دوران بشریت رو، مثلا به دوران پارین سنگی، دوران چی، دوران قبل از میلاد، دوران مثلا امروز رنسانس و بعد از رنسانس قرون وسطا، تعبیراتی که آمده. بعضی از اینها با نگاه الهی سازگاره، مثل دوران در حقیقت اون جریان میلادی که تاریخ رو بر اساس میلاد مثلا حضرت عیسی علیه السلام قرار دادن، یا تاریخ هجری که اساسش رو هجرت نبی ختمی قرار دادن. اینا نقطه های عطف تاریخ، تاریخ سازه. تو نگاه الهی تمام نقطه های عطف تاریخ زندگی انبیاست و بین زندگی انبیا اون اولوالعزم از انبیا نقطه های پررنگ عطف تاریخ هن. نقطه های عطف یعنی تفسیر تاریخ با این نقطه ها میشه. قرآن تفسیر تاریخ رو با نگاه هدایتی و با نگاه به این قله ها میکند، نه با نگاه در حقیقت به اجزاء دیگری که تو نگاه مادی است، نه با نگاه های دیگری که گاهی بعضی ها از منظر مادی نگاه میکنن. لذا وقتی که با این نگاه بکنیم، سیره و سنت الهی این بوده که در انسانها دائما نیازهایی رو نسبت به اون طلبهایی رو که نسبت به تقاضای ربوبی و طلب خدا بوده در مردم ایجاد کرده. انبیا آمدن دو کار بکنن در طول تاریخ، یکی این که این نیاز رو اجابت بکنن، اجابت این نیاز همون آمدن و ارسال رسولانه. اگر با این نگاه بکنیم که هر نبی که آمده نیازی بوده در بین مردم، حالا ممکنه عموم مردم نبودن، قسمتی از مردم این نیاز رو داشتن،
جامعه نیاز داشته،
و خدای تبارک و تعالی اجابت میکند هر نیازی رو که یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأن. اجابت الهی مناسب سؤالی است که شده. لذا در طلب مردم نسبت به این نیاز به دنبالش اجابت رو در پی داشته. اجابت یعنی آمدن انبیا در طول تاریخ. اون وقت انبیا یکی اجابت اون نیاز بودن، نکته دومش این است که انبیا که آمدن غیر از اجابت اون نیاز ظرفیت سازی می کردند، یعنی استعدادها و نیازها رو گسترش هم می دادند که این توان اجابت بالاتر پیدا کند. لذا هر نبی که تو طول تاریخ آمده دو کار کرده، یکی اجابت نیاز سابق بشر بوده، یکی ظرفیت سازی و ایجاد نیاز جدیتری برای مرتبه بعد بشر بوده.
یعنی بستر رو اینجوری
بستر ایجاد کرده. این ظرفیت سازی تو طول تاریخ ادامه پیدا کرده تا رسیده به نبی ختمی صلوات الله و سلام علیه و صلی الله علیه و آله و سلم، که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان اون نبی که نیازی رو که بشریت تقاضا داشت، مثل دوران کودکی بشر که طی شد تا به بلوغ رسیده و اینجا مخاطب میشه به همه تکالیف، وقتی به بلوغ میرسه بشر در دوران انبیایی که گذشته همه دوران کودکی بشریت بوده که اینو سوق بدن تا برسد به دوران بلوغ. دوران بلوغ بشریت دورانی است که دین ختمی در حقیقت از جانب خدای تعالی برای اجابت این نیاز برای مردم، این رسول و این دین در حقیقت چی میشه، از جانب خدای تعالی این فرستاده میشود. این رسول که اجابت نیاز بشریت در این حیطه وسیع است، ببینید وقتی که این به بلوغ میرسد تا آخر عمر احکام ما واحده از دوران بلوغ، اما هر مرتبه‌ای که میگذره این کسی که بالغ شده سال به سال که میگذره معرفت بیشتری به احکام پیدا میکند، کمال بالاتری براش نسبت به همین احکام و همین عقاید و همین اخلاق ایجاد میشه. یعنی اون چرا که لازمه تمام بشریت بود و نیاز جامع بشریت بود با دین نبی ختمی آمد، اما عمق این در حقیقت که فراگیر شه. بله، افراد خاصی به این عمق در همون ابتدا رسیدن، مؤمنین محضی در همون ابتدا رسیدن به بالاترین درجات کمال، مثل سلمان غیر از حضرات معصومین علیهم السلام که در اوج و اون قله این مرتبه معرفتی و کمال هستن. مؤمنینی که مثل سلمان منا اهل البیت یا امثال اینها ملحق شدند و معیت پیدا کردند و رسیدن به اون کمالات در همون دور. اما عموم بشریت سالیان طولانی طول کشیده تا کم کم تو خط سیری که از جانب حضرات معصومین توسعه این نیازها رو میداده، که هر امامی که آمد مطابق همون انبیا که اجابت در حقیقت چی بودن؟
نیازها
بودن و توسعه نیاز. هر امامی که آمد از امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه تا حضرات معصومین بعدی همه این نیاز رو توسعه میدادن، منتها تو دایره دین ختمی، تو دایره این. لذا تمام این دوران از عصر بعثت نبی ختمی تا قیامت عصر در حقیقت پیغمبر است، عصر محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است. این عصر است، هر نبی عصری دارد. عصر محمدی از ابتدای بعثت نبی ختمی الی یوم القیامه است. لذا حضرات معصومین در دوران عصر نبوی نبی ختمی این در این دوران اینها چی هستن؟ ظهورات و شؤونات پیدا میکنن،
قدم به قدم
استعداد سازی ایجاد میکنن. یعنی هم اجابت استعدادند نسبت به استعدادهایی که بوده، هم ظرفیت سازی میکنن نسبت به استعدادهای بالاتر و بیشتر، تا امت اسلامی، امت مؤمنین به این کمال برسن. یعنی اگر افراد قبلا رسیدن در زمان رسول خدا یا در زمان خود حضرات معصومین از یاران حضرت رسیدن با وجود حضرات به اون کمال، این فراگیر نبوده، این چی بوده؟ افراد خاصی بودن. اما این فراگیری و این کمال روز به روز محقق میشه تا میرسد به جریان عصر ظهور که این فراگیری تام میشود. این قله، این نگاه در استعداد سازی و ظرفیت سازی و اجابت، دوران در حقیقت جریان امام حسین علیه السلام است که این قله به این گونه بود که در اون مسئله، در اون دوره که امام حسین علیه السلام به جایی رسید که در دوران این نورانیت بعثت نبوی و عصر محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، دشمنان تونسته بودن چهار بکنن، چون دائما تو طول تاریخ هی افول و ظهور پیدا میکرد حق. افول و ظهورش هم به این رابطه بود که مستکبرین میومدن جلوی این نور رو اطفا بکنن و بگیرن، لیطف و نور الله و افواهم زحمت. اما در حقیقت به جایی رسید در دوران عاشورا که از اون به بعد این تلعلو، این که دارم میگم اینا ایشالله بعدن باید با دلیل اینها رو بیان میکنه، از زمان عاشورا این تلعلو روز به روز رو به گسترشه و افول این دیگه معنا ندارد. یعنی از زمان عاشورا این گونه نیست که هی افول و ظهور باشد، این شروع شد و آغاز شد و این نگاه ایجاد شد و تا عصر ظهور این رو به در حقیقت گسترشه.
یعنی در واقع از عاشورا یک سیر سعودی،
سیر سعودی که این سیر سعودی نورانیت، پخش شدن این نورانیت و گسترش، در برههایی ممکنه بطیء باشه، حرکتش کند باشه، اما مثل امروز این سیر سرعتش رو داره نشون میده. و حقیقت این است که تعبیری که در بعضی از روایات آمده، من خیلی برام شیرینه که حالا خود متن اون نورانیت روایت رو بخونم که دوستان ان شاءالله استفاده بکنن. تعبیر خیلی زیباست که در اون روایت شریف وقتی که جریان پیغمبر صلوات الله علیه و سلم وارد خونه ام سلمه میشن، اونجا کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی بیت ام سلمه فقال لها لا يدخل علی احد، کسی وارد بر من نشود، فجاء الحسین علیه السلام و هو طفل، در حالی که کودکی بود، فما ملکت معه شیئا، در حقیقت ام سلمه دید جلوی اینو نمیتونه بگیره دیگه، اینا اختصاصات پیغمبرن، نه از پیغمبر جرأت میکرد، یعنی میفهمید که اون امر پیغمبر که گفت بود کسی نیاد شامل این نمیشه. اینو میفهمید، این اینا میفهمید، این فهم ولائیه. حتی دخل علی النبی و فدخلت ام سلمه علی اثره، و پشت سرش هم ام سلمه وارد شد، فاذن الحسین علی صدره، امام اون حقیقت امام حسین علیه السلام بر سینه پیغمبر بود کودک، و اذن النبی یبکی و اذن فی یدهی شیء یقلبه، دیدن پیغمبر گریه میکنه و در دستش چیزی است که این رو دائما زیر و رو میکنه. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم یا ام سلمه ان هاذا جبرئیل یخبرنی ان هاذا مقتول. جبرئیل الان اینجا به من خبر داد که این فرزندم به شهادت میرسد. و هاذه تربت التی یقتل علیها، این تربتی است که بر اون، این که دست منه دارم زیر و روش میکنم، همون تربتی است که
خون او ریخته
در حقیقت بر او خون او ریخته خواهد شد. یقتل علیها فزعیه اندک، اینو پیش خود داشته باش، نگه دار پیش خودت. فاذا صارت دمن، وقتی که دیدی این تبدیل به خون شد، قتل حبیبی، بدان که اون محبوب من، پیغمبر میفرماید قتل حبیبی، اون محبوب من که امام حسین علیه السلام است، کشته شده. فقالت ام سلمه یا رسول الله سل الله ان یدفع ذلک عن، از خدا بخواهید که این قتل رو خدا از او بردارد،
این اتفاق نیفته،
که این اینقدر برای شما سنگینه و شما پیش خدا مقربید و این فرزند رو اینقدر دوست دارید، از خدا بخواهید این محقق نشه. قال قد فعلت، این رو خواستم، اما فاوحى الله عز وجل الی، خدا به من خطاب کرد و وحی کرد، ان له درجه لا ينالها احد من المخلوقین، این ریخته شدن خونش سه اثر دارد، یکی این که درجه برای او قرار داده می شود که لا ينالها احد من المخلوق، هیچ کس دیگری از مخلوقین به این درجه نمی رسد، که همین درجه هدایتگری است که الان می بینیم که امام حسین علیه السلام در بین حضرات معصومین در تجلی هدایتگری از همه هدایتگرتر است. ببینید قلب ها رو چجور به سمت خودش مایل کرده، از کودک در حقیقت کوچکی که در جلسات امام حسین علیه السلام حاضر میشه، مثل جریان اون همایشی که برای حضرت علی اصغر میگیرن، این کودک های 6 ماه و چند ماه بر سر دست مادران تو جلسات امام حسین علیه السلام حاضر میشن، تا همایش 3 ساله، تا پیر مردها، تا دیگران، همه رو جلب کرده. نداریم واقعی که اینجور اثر گذار باشه،
چقدر باید عظمت داشته باشه.
ما نمیفهمیم این تدبیر الهی یعنی چی، نمیفهمیم حقیقتا. برای ما این نظام تدبیر هدایتگری الهی تو طول تاریخ بی سابقه است که یه همچین قدرت و قوتی تو یک حقیقتی باشد که اینجور هدایتگری داشته باشد. میفرماید که ان له درجه لا ينالها احد من المخلوقین، هیچ کس به او نخواهد. و ان له دومیش این است که شیعتا یشفعون فیشفعون، شیعیان حضرت به واسطه خون حضرت به مقام شفاعت میرسند و شفاعت میکنن و شفاعتشون پذیرفته میشود. یعنی تو این رابطه خیلی ها میفتن تو کارهایی که در جریان هیئت درست میکنن، منبر میرن، صحبت میکنن، مدعی میکنن، خدمت میکنن، کمک میکنن مالی، همه اینها شیعیانی که تو ارتباط با جریان امام حسین علیه السلام به مقام شفاعت میرسن. به مقام شفاعت میرسن یعنی کاری کردن که هدایت برای دیگران ایجاد شده. اثرش این است که دیگران به هدایت میرسن. حالا ممکنه یک کفش جفت کردن باشد، ممکنه یک محبت باشد، ممکنه راهپیمایی و در حقیقت این رفتن به اربعین باشد، ممکنه پذیرایی در اونجا باشد. هر کدام از اینها
در واقع سفره هدایت حضرت رو پهن کردن،
سفره هدایت حضرت رو شیعیان پهن میکنن و هر کدام سفره پهن میکنن و این سفره که پهن میشود، هدایت سبب هدایت میشه. سبب هدایت گاهی یه قدمی کسی میاد جلوتر، مؤمنه اما یه قدم میاد جلوتر، همین قدم ها باعث میشه که این به مقام شفاعت میرسد این شخص، و باعث شفاعت که بتواند شفاعت بکند دیگران را.
عجیبه.
اینم در کدام سفره اینقدر به وسعت جهان بشری اینقدر گسترده شده و روز به روز داره گسترده تر میشه و روز به روز داره بازتر میشه. و ان له شیعه یشفعون فیشفعون. و سومیش که مقصود ما این است که و ان المهدی من ولده، اثر این شهادت این است، جزای این شهادت این است، جزای این شهادت این است که مهدی من، ما میگیم مهدی امام زمان از فرزندان او میشود، نگاه این است خب به دنیا میاد، نه اینجا حضرت داره میفهم این جزای این شهادت است،
یعنی در ازای اون شهادت،
یعنی در حقیقت ظهور جزای عاشوراست،
یعنی امام حسین هزینه‌شو اینجوری دادن.
دقت بکنید، ظهور جزای عاشوراست. اگر ظهور جزای عاشوراست، یعنی یک رابطه علی بین عاشورا و ظهور محقق است. اگر ما دنبال ظهوریم، اون چیزی که
سبب ظهور می شود و ظهور رو پررنگ می کند و نزدیک می کند، نگاه عاشورایی است، پررنگ کردن عاشوراست. که حالا عاشورا چه کار ازش میاد، چه کار می کند، حالا او بحث خودش رو داره که خیلی بحثم شده که این نگاه عاشورایی. لذا ببینید که در جریان اگر ما به دنبال نزدیک شدن ظهوریم، اگر میفرمایند که حضرت وقتی ظهور میکند پرچم حضرت روش نوشته شده و شعار حضرت چیه؟ یا لسارات الحسین. اگر حضرت در روزی که ظهور میکنند و مخاطبش همه انسان هاست، نه فقط مؤمنی، مخاطب حضرت نجات همه انسان هاست، اگر شعارش یا لسارات الحسینه، یعنی چی؟ یعنی شعار یا لسارات الحسین باید تو جهان شناخته شده باشد. وقتی این پرچم رو بلند میکنه همه باید بدانن یعنی چی، نمیشه مجهول باشه. اگر شعار حضرت این شعار است، مخاطبم همه انسان ها هستن، باید این شعار شناخته شده باشه تو جهان یا نه؟
یعنی باید یک شعار بین المللی باشه،
باید یک شعاری باشه همه شنیده باشن، برای مردم مطرح شده باشد، آشنا باشن، مجهول نباشد. وگرنه دعوت به مجهول معنا نداره. اگر مردم یه چیزی براشون مجهول بود و از او دوری کردند، گناهی بر اونها نیست، عقابی بر اونها نیست، چون مجهول بوده. لذا این شعار باید شناخته شده باشد. شناخته شدن این شعار امروز خودشو داره تو این راه پیمایی اربعین خوب نشون میده. یعنی جریان اربعین به عنوان یک حقیقت و راه پیمایی عظیم جهانی که روز به روز داره تلالو پیدا میکنه و شعارش یا لسارات الحسین است که کاروان همراهی با کاروان اسرا و پیغام رسانی و اطلاع رسانی اسراست. اسرا کاری که کردن در عرض دو ماه جریان اون حزب بنی امیه که یه حزب بود، ببینید بنی امیه برخلاف بنی عباس، بنی عباس طولانی شد حکومتشون،
بله،
با اینکه طولانی شد اما حزب نبودن،
بنی
یعنی یه جریان متشکل در حقیقت
تشکیلاتی
مرتبط نبودن، اما بنی امیه حزب بودن. اگر جریان عاشورا نبود، خدا میداند که جریان بنی امیه که یه حزب قوی بودند، که بسیار تشکیلاتی بودند، سیطرهشون و عمق زمانشون تا کجا پیش میرفت. ما نمیدونیم جریان عاشورا که باعث شد بعد چند 4-5 سال وقتی گذشت ریشه و دودمان بنی امیه برباد رفت و منقطع شد، چرا این شد؟ اینا اصلا تحلیل درستی راجع به این نمیکنی. چرا بنی عباس انقدر طولانی شد؟ اما بنی امیه به سرعت
با وجود اون انتظام و تشکیلات،
انتظام حزبی و تشکیلاتی که واقعا تو طول تاریخی که از عجایب از جای تشکیلاتی و شعارهای درونیشون که باید جای تحلیل داره، خدا رحمت کنه شهید مطهری میفرماد که بنی امیه حزب بودن و شاید تشکیلاتی ترین طایفه بودن، نه فقط در زمانی که به حاکمیت رسیدن، از قبل از حاکمیت اینا تشکیلات و حزب بودن. اون وقت این جریان، جریان امام حسین علیه السلام به دو ماه نکشید، جریان کاملا مغلوبه شد از جهت اثرگذاری. یعنی اونی که اینا با همه قدرت رسانه‌ای که تبلیغاتی که داشتن در همه جا و آمادگی تشکیلاتی و حزبی که داشتن و سیطره و قدرتی که داشتن، تونسته بودن جلوه بدن که اینا خارجی هستن، اینا چه هستن، در عرض دو ماه یعنی کاروان تا رسید به شام جریان مغلوبه شد کاملا. وقتی برگشت به مدینه که دیگه کاملا حرکت آشکار شد و یزید فهمید چه خطایی کرده، فهمید که چقدر به ضررش تمام شده. ببینید این حرکت قدرتش منحصر به اون دوران نیست. یعنی اون حرکتی که توانست در همون دوره سیطره ظلم بلافاصله در عرض مدت چند روزه مغلوبه بکند، کاملا این توان و قدرت در تمام طول تاریخ به عنوان یه ذخیره، به عنوان یه قوت برای در حقیقت بشریت امکان پذیر است و این توان رو دارد که سرعت بده در اون گسترش نگاه توحیدی در جهان.
یعنی آقای عابدینی میخوام بفهمن که این پیاده روی اربعین، بله، و این خیلی عظیم زائرین استمرار همون کاروان
ما داریم الان جا گذاشتیم، جای پای کاروان اسرا که توانستند در یک برهه کوتاهی حرکت جهانی رو که علیه در حقیقت امام حسین علیه السلام سوق داده شده بود، همه هم توجیه کرده بودن، حتی خارجی ها رو دعوت کرده، تونه زیر رو بکنه. این ظرفیت و پتانسیل مرتبط با همونه، همون ظرفیت رو دارد. یعنی اگر ما تو راهپیمایی اربعین نگاهمون رو جهانی بکنیم، شعارهامون رو جهانی بکنیم، استفاده از قیام امام حسین علیه السلام، مدداهی که میکنیم، منبری که میریم، گفتگویی که میکنیم، نگاهی که داریم، به عنوان وجدان جهانی این ندا رو مثلا نگاه بکنیم، به عنوان یک دیپلماسی وجدان به این نگاه بکنیم که وجدان ها مخاطب این حرکت ها باشند، این قدرت اگر این نگاه ایجاد بشه، نوع مطرح کردن متفاوت میشه. یه موقع هست ما برای مش مؤمنین فقط میخوایم یه گریه درونه، در حقیقت به اصطلاح درون کشور مؤمنین، اینم خوبه، اما این یه مرتبه از اثر این است.
ولی حالا که این ظرفیت ایجاد شده،
اما این ظرفیت رو خراب نکنیم. این ظرفیت عظیمی است. این ظرفیت قدرت داشت یزید رو با تمام قلبش به سرعت مغلوب بکند. همون ظرفیت الان داره. ما تو جریان انقلاب وقتی جر راهپیمایی به محرم که رسید، که امام فرمودن محرم ماه پیروزی خون بر شمشیره، همون ظرفیت رو به کار گرفت، انقلاب پیروز شد. اگر دوستانی که یادشون باشه، بزرگترین راهپیمایی ها اون زمان تو تاسوع عاشورا محقق شد، که دو تا راهپیمایی که تو تاسوع عاشورا تو زمان پیروزی انقلاب محقق شد، اون اثر عظیم رو ایجاد کرد که دسته های سینه زنی با حالت راهپیمایی تونستن در حقیقت ایجاد گره زدند انقلاب رو. وقتی به جریان امام حسین غلبه محقق شد، امروز ببینیم وقتی جریان سوریه پیش میاد، تا وقتی که جریان سوریه عنوان فرقه‌ای و گروه‌های مختلف رو پیدا می‌کند، می‌بینیم رو به در حقیقت اضمحلال میره. اما تا جریان عنوان دفاع از حرم حضرت زینب سلام الله علیها پیدا می‌کند،
اصلا یه چیز دیگه میشه.
اصلا روح مسئله متفاوت میشه و جریان شروع می‌کنه به غالب شدن. ما اینا رو اتفاقی نبینیم. این حقیقتی است که این پتانسیل رو داره، این ظرفیت رو داره.
8 سال دفاع مقدس،
8 سال دفاع مقدس، وقتی گره خورد جریان به این که قبله دارن به سمت جایی حرکت میکنن که اون حرکت به سمت کربلاست، دلها به سمت اونه، میبینی شهادت ها اصلا روح جریان کاملا عوض
میشه.
ببینید با این نگاه ما هنوز پتانسیل جریان عاشورا و اربعین رو خوب به کار نگرفتیم. هر چه نگاه به مسئله عاشورا و اربعین و این حرکتی که راهپیمایی که داره میشه جهانی تر بشه، شعارها وجدانهای جهان، چون امام حسین علیه السلام به اونا گفت اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید، یعنی وجدان داشته باشید. این وجدان لذا امام زمان علیه السلام هم که میاد، همه مردم در سرتاسر جهان صداشو میشنون. یعنی منادی که ندا میکند به صلا ندای حضرت، ندا مخاطبش همه وجدان های انسان هاست، نه فقط مؤمنی. امام زمان نمیاد فقط ما رو نجات بده،
برای تمام جهان میاد،
تمام جهان رو میخواد هدایت بکنه. با این نگاه اگر ما حرکت جریان به صلا اربعین رو ببینیم، قدمی که برداشته میشه در اینجا و عزتی که ایجاد میشود، چه اون کسی که کمک مالی میکند، چه اون کسی که دلش رو راهی میکند، چه اون کسی که قدم ظاهری میگذارد و همراهی میکند، هر کسی تو اینجا با این نگاه داره در ظهور تعجیل ایجاد میکند، داره سرعت مطرح شدن این شعار و عمومی شدن این حقیقتی که بشناسن یال سارات الحسین رو که این حقیقت چیه، بیدار کردن وجدان ها داره محقق میشه.
یعنی در واقع زائرین اربعین سید الشهدا دارن پیام امام زمان رو معرفی میکنن به من و مأموریت حضرت.
ما همه رسول تو اونجا که هر کی حاضر میشه، همه در حقیقت رسولان حضرتند که دارن حرکت میکنن تا این نهضت به عالم معرفی بشود. اون موقع انسان اگر دلش رو همراهی نکرده باشه، خیلی جای حسرت داره، یعنی بی تفاوت باشد یا به چیزهای دیگه مشغول باشد، خیلی حسرت انگیز میشه.
یعنی متوجه این مأموریت و مسئولیت باشه.
یعنی مثل این میمونه که الان حضرت سلام الله علیه تشریف آوردن، دعوت کردند مؤمنین رو که بیان با این راه پیمایی عظمت توحید رو به عالم نشون بدن تا هدایتگری ایجاد کند. این دعوت از حقیقتا که اگر در بعد از روایت دیگه هستش که ان مولانا الحسین علیه السلام ولد یوم الخمیس لثلاث خلون من شعبان، بعد میفرماید که الممدود بالنصره یوم الکره المعوض من قتله میفرماید که امام حسین علیه السلام که به شهادت رسیدن، این معوض من قتلهی ان الائمه من نسلهی من نسل امام حسین قرار، این معوض آن است که ائمه از نسل امام حسین علیه السلام قرار گرفتن. و شفا فی تربته و الفوز معه فی اوبته، در رجعت حضرت رجوع میکند و همراه او خواهند بود. یعنی کسانی که راهپیمایی میکنن حتما در رجعت اگر اینو حفظ کنن از دست ندن،
این حالشون،
این حالشون رو از دست ندن. و الفوز معهو فی اوبته، در رجعت حضرت همراه او هستن. و الاوسیا من اطرتهی بعد قائمهم و غیبتهی حتی یدرک الاوتار و یسعر السا. همینجور ادامه ده که این جریان امام زمان علیه السلام به عنوان عوض جریان خون، این عوض نه به معنی که تو مسیحیت گاهی میگن حضرت عیسی علیه السلام به صلیب کشیده شد تا باعث نجات امت بشه به معنای اینکه گناهان اونا بخشیده بشه، نه، این شهادت امام حسین علیه السلام که سبب نجات است، یعنی این خونخواهی باقی میماند و این بیدار شدن باقی میماند و این ظلم و ستم در حقیقت جوشش دارد که در مقابلش باید ایستاد و این هدایتگری و توحید ادامه پیدا میکند.
این کل یوم عاشورا و کل ارزن کربلا، اگر متوجه این باشی،
این سبب نجات میشه، این سبب اتصال میشه. نه اینکه حضرت شهید شد ما هر کاری کردیم کردیم بعد نجات پیدا میکنیم چون حضرت خونش ریخته شده، نه، میگه خون حضرت سبب هدایت میشه،
سبب بیداری میشه،
سبب بیداری میشه، فطرت ها برمیگه. چون تعبیری که بعضی بزرگان دارن این است که مقابله با ظلم در زمان امام حسین علیه السلام یه چیز بود که این یکی از کارهای حضرت بود، کار اصلی حضرت این بود که نه فقط مقابله با ظلم کرد، بلکه اون چرا که بدیها دیگه حساسیت بهش نبود. تا الالعبد و زمان ظهور بد بودن بد رو آشکار کرد. این است که میگم این جریان دیگه بیداری ایجاد کرد و دیگه افول نداره. بد بودن بد دیگه دائمی شد،
اتمام حجت
و خوب بودن بله. خوب در کمال در حقیقت شفافیت خودشو نشون میده و این سبب بیداری دائمی است که بد دائما. لذا در زمان امام حسین علیه السلام خیلی بد ندیده بودن اون رو ابتداعا، لذا در مقابل ایستادن. اشرافیگری، تجملگرائی، زور براشون حل شده بود دیگه. اگرم خودشون جز ظالمین نبودن سکوت داشتن، احتمال نمیدادن امکان پذیر باشد. حضرت دو کار کردن، قیام کردن در مقابل زور، امکان اینکه کسی تحمل نکند رو مطرح کردن و دیگه تا امروز لازم اینه قیام ها بعد از جریان امام حسین علیه السلام دائما مطرح بوده. خب حالا بعد از
انشاءالله. خیلی ممنون و متشکرم حاج عابدینی. شاید خیلی از ما متوجه نباشیم که چه اتفاق عظیمی پیش روی ماست، این اتفاق بزرگ اربعین. انشاءالله از این ظرفیت استفاده بکنیم هممون برای معرفی ظهور حضرت ولی عصر ارواح نافدا و انشاءالله باشیم هممون در عصر ظهور انشاءالله. خیلی خوب، امروز صفحه 404 رو به اتفاق تلاوت میکنیم. آیات پایانی سوره مبارکه عنکبوت و آیات ابتدایی سوره مبارکه روم. انشاءالله برمیگردیم ببینیم چقدر زمان باقی مونده. انشاءالله ادامه فرمایشات حاج عابدینی بزرگوار رو به اتفاق خواهیم شنید. دعا میکنم انشاءالله به برکت آیات نورانی قرآن کریم زیارت کربلای معلا نصیب هممون بشه، برای همه اونهایی که مثل من جا موندن از این قافله، و انشاءالله شفاعت حضرت هم در اون عالم نصیب فرد فردمون که چشم امیدمون به دستگیری و شفاعت حضرت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم انشاءالله دستمون در دنیا و آخرت از دامن پر مهر امام حسین علیه السلام جدا نشه خیلی خوب والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا
در محضر این صفحه 404 قرآن هستیم که انتهای سوره عنکبوت و آغاز سوره روم است خب البته صفحه مزین به همه آیات قرآن بالخصوص بسم الله الرحمن الرحیم که انشالله در زندگیمون در همه حالاتمون مترنم و انشالله همراه با بسم الله هستیم بحثی که در خدمت آیه 69 سوره عنکبوت داریم آخرین آیه این است که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین این آیه شریف آخرین آیه سوره عنکبوت است یه سنتی است در نظام قرآنی که اواخر سوره ناظر به اوایل سوره است و مفسرین به خصوص مثل مرحوم علامه طباطبایی به این مسئله توجه ویژه‌ای دارند که آخر هر سوره‌ای دوباره برگشت و رجوع به اول سوره است که این یه سنتی است در قرآن چه حکمت‌هایی تحت این قرار می‌گیره که این حقیقت رو واحد می‌کند همچنان که کما بدعناکم تعودون همچنان که تو نظام خلقت انسان عودش مطابق بدعشه که در جای خودش انشالله بحث خواهد شد که عود انسان مطابق بدعه از همون جایی که نشأت گرفته برگشت به همون جا میکند در نظام تشریع و قرآن کریم هم انتهای هر سوره دوباره مطابق با
همین نظام اینجا هم هست
نظام اونجا هستش که انتهاش مطابق ابتداست لذا در ابتدای سوره ما بحث ابتلای مؤمنین به آزمایش ها بود که اگر برای یادآوری دوستان بد نیستش که فرماید بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون آیا فکر کردن که مردم رها میشن همین که گفتن ایمان آوردیم و دیگه مورد آزمایش قرار نمیگیرن ما همه سابقین رو هم آزمایش کردیم تا صادق از کاذب روشن شود که نظام این که انسان باید در اونجا مورد ابتلا قرار بگیره و تمام کوششش رو به کار بگیرد تا به هدایت برسد هدایت شدن آسان نیست که انسان با سر سیری به هدایت برسد لذا در آخر سوره می‌فرماید که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم در اینجا سه دسته شده قبلش آیه قبل و من ازلم بوده کی از این ظالمتر است که خدا رو تکذیب بکند در این ابتدای این آیه والذین جاهدوا فینا اینهایی که با تمام کوشششون حرکت میکنن پس یه دسته اهل تکذیب دسته دوم کسانی که با تمام کوشششون حرکت میکنن خدا وعده داده هست به مقداری که انسان کوشش بکند هدایت روزیش بشود
فقط باید تلاش بکنی
یعنی نتیجه متفره بر عمل است این ارتباط با اون مقام امامت و ولایت که تو این روزها همه داریم در حقیقت به اون یاد هستیم، این یکی از جهات‌هایی است که انسان رو به شوق میاره با تمام وجود حرکت بکند. و سومین دسته، و ان الله لمع المحسنین، لمع المحسنین، خدا مگه با همه نیست؟ مگه نمیگیم هو معکم اینما کنتم، او با شما هر جا که هستید، مگه نیست با همه؟ خب بله،
این معیت چه معیت؟
اما این معیتی که لمع المحسنینه، یعنی محسنین ادراک معیت حق رو میکنن،
متوجه
شهود رو دارن، بقیه غافل. و شهود معیت حضرت حق عظمتی است که برای ما که اصلا مفهومش هم نمیفهمیم غیر قابل تصوره. که اینجا خدای تعالی بالاترین جزایی که داره بر اون دسته سوم میفرماید که اینها میشون حضرات معصومین علیهم السلام و کسانی که اولیاء مختص خدا، که ان الله لمع المحسنین. این معیت ادراک شهود اونهاست که مییابند، لذا میبینید اینا به مقام مخلصون میرسن، دیگه چیزی از خودشون ندارن، چون اون معیت در وجود اینها. و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، این شهود براش محقق میشه که فقط و فقط خدا در عالم کار است و بس. این آیه شریفه این نوید رو داره میده که به مقداری که کوشش کنیم، این در حقیقت سبل برای ما روشن میشود و تا این مرتبه که به مع المحسنین امکان رسیدن باشد که شهود کنیم که خدای تعالی همه کاره وجوده، همه هستی است، نه فقط ما، همه هستی است. و ببینیم که لا اله الا الله و لا مؤثر فی الوجود الا الله و لا حول و لا قوة الا بالله.
بسیار خوب، انشاءالله به این حقیقت برسیم. خیلی ممنون، متشکرم حاجی رابطین بزرگ. ما کمتر از دو سه دقیقه فکر میکنم فرصت داریم. بله، اگر نکاتی باقی مونده که فکر میکنید ضروری و لازم رو بشنویم.
بحثی که در جریان بحث ارتباط با اربعین با نظام ظهور داریم، یه بحثی است که حقیقت جریان اربعین حرکت دهندگیش در تمام در حقیقت لایه‌های اجتماعی است.
یعنی اون شوقی که اونجا وجود داره،
یعنی اون حرارتی که ایجاد میشه. آدم وقتی تو این راهپیمایی‌ها یا روزها یا مجالس امام حسین علیه السلام شرکت میکنه، مثل یک محفل حزبی یا یه سخنرانی نیست، بلکه یه جلسه جذب قلوب است که از یک آدم بی سواد و کم سواد و یا پیر و جوان و کودک حاضر میشه تا در حقیقت آدم دانشمند. میبینید توی جلسه مرجع تقلید نشسته پای صحبت، یه آدم ساده نشسته.
دانش.
چون جلسه فقط بحث صحبت نیست، یه بحث حرکت و کاروان است. جریان حرکت عاشورا یه حرکت کاروانی ایجاد کرده. این حرکت کاروانی یعنی همه توش داخلن. وقتی همه داخلن، باید اقتضاعات همه رو رعایت کرد، باید این نگاه رو ایجاد کرد که جوری بکنیم که جلسات و حرکت هامون از این حالت کاروانی خارج نشه. لذا میبینیم که جریان اربعین، این راهپیمایی عظیم با همه سختی ها که داره، میبینید این تجلی سخاوت مردم رو کرده در خرج کردن. آدم یادش نمیره تو طول سال اونا میگفتن که ما جایی که مهمان بودیم سال گذشته، صاحبخانه میگه ما تو طول سال از حالا که تمام شد 40 شروع میکنیم به ذخیره کردن هر روز مقداری از به اصطلاح درآمدمون رو،
یه سهمی رو کنار
میگذاریم تا سال آینده. یعنی یک سال به یادن، یک سال به یادن. میبینید این هرچی بعد میبینید که ببینید هیئت ها و دسته ها و اینا که قبلا جدا جدا تشکیل میشد و اینها هر کدام با روح امام مرتبط بود و نظارت حضرت بود، توجه حضرت بود، اما حالا تو نظام زاهد داره کشیده میشه به این که این جویهای منفصل جدا جدا و دست دسته متصل بشن به یه دریای واحد که میشه راهپیمای اربعین. یعنی میبینید اگر این راهپیمای اربعین قبلا یه جمع محدودی شروع میکردن حرکت کردن، از یه گوشه هایی کم کم این رگهای در حقیقت جریان خون حیات زنده عاشورا شروع شد تو عراق، تو شهرهای مختلفش دویدن و بعد کشیده شد به کشورهای همجوار. الان تو ایران ببینید چه موکب‌هایی تشکیل میشه پذیرایی بکنن تو کسایی که میخوان برن عراق راهپیمایی و چه جمعی میکنن. این جمعی که کنده میشه میرن، این حرکت خیلی عظیمه. اگر یه حکومت می‌خواست یه جمعیت اینجوری رو حرکت بده یا راه بندازه بره،
محال بود که اتفاق بیفته. بله،
با چه شوقی و با چه هزینه کردن، چه سختی‌هایی، ساعت‌ها و روزها در سختی تمام، اما با شوق تمام، سال بعد مصمم‌تر و عده زیادتری همراه. این جریان هر چقدر با این نگاهی که مثل خونی است که داره تو رگ‌ها جریان پیدا می‌کنه و اندام اون در حقیقت جمعیت مسلمان ها رو داره میپوشن. الان تو ترکیه، تو نیجریه چه جمعیت عظیمی تو راهپیمایی اربعین شرکت میکنن که بزرگترین دومین جمعیت بعد از خلاصه جریان و همچنین در کشورهای دیگه. این داره اگر قدر این رو ندونیم، یا کسی ضربه ای بزند در کوتاهی، چه مقصر باشد چه قاصر،
چه حواسش باشه چه نباشه،
چه حواسش باشه چه نباشه، این حرکت عظیمی که داره تسهیل میکند ظهور را و داره در حقیقت به اون سمت حرکت میده، هر کسی کوتاهی بکنه در اینجا، هر کوتاهی که باشد، این جزاش در حقیقت تأخیر انداختنه در امر ظهور است و لذا به این سادگی قابل جبرانیست. بترسیم و بپاییم که خدای نکرده ما مانع نباشیم، بلکه کمک کننده باشیم. حتی اونهایی که نمیتونن برن حتما در طریق تسهیل این حرکت باشه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حجای آبادی مثل همیشه استفاده کردیم از محضرتون. دعا بکنید و ما و بیننده های خوبمون آمین بگیم در آستانه اربعین امام حسین.
انشالله دعاها و زیارت های همه مؤمنین در هر کجا که هستند مقبول باشد. انشالله مسافرین همه به سلامت به وطنهاشون برگردن و انشالله شور حسینی تو طول سال در همه وجود ما باقی باشد.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. ممنون از این که آمدی آقای ما شدی. السلام علیک یا ابو عبدالله. متشکرم از شما حاجی.
السلام علیک یا ابو عبدالله و علی الارواح التي حدا ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام.